بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح متحر امام روح رضوان الله علیه و شهدای امان مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. قبل از هر چیز، فرا رسیدن ایام سوگواری صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ملیه اسفر و نافدا و همه دوستداران اهل بیت تسلیت عرض میکنیم. از خدای متعال عاجزانه درخواست میکنیم که دست ما را از دامان این خانواده و به خصوص از دامان حضرت زهرا کوتاه نفرمایید. بر طول عمر مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین بیفزاید. در ظهور ولی عصر تأجیل بفرماید و همه ما را از خدمتگزاران اون حضرت محصول بفرماید. بحثای ما در هفته های گذشته درباره این بود که از داستان‌های بنی اسرائیل که در قرآن آمده ما عبرت بگیریم و برای زندگی خودمون و روزگار خودمون از اونها استفاده کنیم. اشاره کردیم که داستان بنی اسرائیل در قرآن کریم مقاطع مختلفی داره. هر مقطعی یک ویژگی هایی داره و درس هایی و عبرت هایی به ما آموزش میده. به شرطی که درست دقت کنیم و ازش استفاده کنیم. مقطعش اولش پیدایش بنی اسرائیل و اقامتشون در مصر و بعد مورد آزار و شکنجه فرعونیان قرار گرفتن تا اونجا که بنی اسرائیل خدمت حضرت موسی شکایت کردن که ما امیدوار بودیم با آمدن شما خدا مشکلات ما را حل کنه، ما را نجات بده از دست فرعونیان، و حالا وضع ادامه داره و بدتر هم شده. قضیه هم این بود که هر روز که می گذشت آیتی از آیات الهی بیشتر برای قوم فرعون ظاهر می شد، عذابهایی برای مردم، خشکسالی، جریان خون در آبها، بعضی حیوانات که هجوم می آوردن، هر سال یکی از این جریانات اتفاق می افتاد و گرایش مردم آرام آرام به طرف حضرت موسی بیشتر می شود. فرعونیان به فرعون گفتن که می خواهی اینجور مدارا کنی با موسی، این دیگه اثری از تاج و تختت باقی نخواهد موند. اتدر موسی و آلهتک، اتدر موسی و یا رها میکنی موسی را که تو را و خدایانت را بدگویی کنه، اونها را دشنام بده. اون در مقابلشون دلداریشون داد، گفت نگران نباشید، سنقتل و ابنائکم من استحیی نسائکم نسائهم، سنقتل ابناءهم ونستحيي نسائهم وإنا فوقهم قاهرون. گفت نترسید، اگر کار سخت شد همه بچه هاشون رو میکشن و ما بر اونا مسلطیم، هیچ جای نگرانی نیست. اینجا بود که بنی اسرائیل آمدن پیش حضرت موسی که اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. حضرت موسی در مقابل تهدیدهای فرعون به بنی اسرائیل سفارش کرد که استعینوا بالله و صبروا، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین. فرمود شما از خدا کمک بخواهید، خدا پیروزی را نصیب کسانی خواهد کرد که اهل تقوا باشند. استعینوا بالله و صبر. گفت آخه دیگه جای صبر چیه؟ قبل از آمدن تو ما دائما تحت شکنجه بودیم، حالا بدتر شد، تهدیدام اضافه شده. مثلا ما انتظار داشتیم تحریم ها برداشته بشه، حالا تحریم ها هم اضافه شد، دیگه چه سبری؟ قال عسى ان يهلك عدوكم و يستخلفكم في الارض فینظر کیف تعملون. این متضمن یک وعده بود، البته وعده صریح قاطع نیست، رسم انبیا نیست و خدا هم دوست نداره که بندگانش آینده را قاطعانه پیش بینی کنند. و خدا به پیغمبرش میفرماید که ملا تقول شیء ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. حتی نگو فردا چه کار خواهم کرد، اگه خدا خواست و سالش فراهم کرد این کار را انجام میده. حضرت موسی هم بیانی فرمود که متضمنه وعده خیلی بود برای بنی اسرائیل با همین لحن کلام. عسى ربكم ان يهلك عدوكم و يستخلفكم في الارض. امید است که خدا دشمن شما را نابود کند و شما را جانشین کند در این سرزمین، در یا در کل زمین. بعد یه اشاره داره ذیل این آیه که این رو من روش تأکید میکنم برای اینکه از جمله درس هایی است که ما باید از این بیانات، از این نقل تاریخ ها بگیریم. و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. امید است به زودی خدا دشمنتون رو نابود کنه، شما را در زمین متمکن کند و قدرت بده. ببینه این کار میکنه که ببینه شما چه میکنی. فینظر کیف تعملون. این نکته بسیار آموزنده است. در جای چند جای دیگه قرآن هم این لحن کلام هست که خدا اقوامی را نابود میکنه، قوم دیگری را میاره، بر اون جای اونها قرار میده، اموالشون، زمین‌هاشون را در اختیار اونها قرار میده تا ببینه اونها چه میکنه. یعنی یک مقطع دیگری از تاریخ برای اونهایی که پیروز شدند شروع میشه. این وعده تحقق پیدا کرد و فلما آسفونا انتقمنا منهم و اغرقناهم اجمعین. وقتی کار سخت شد و بندگان شایسته خدا را اندوهگین کردند، ناراحت کردند، ما انتقام گرفتیم ازشون و همشون را غرق کرد. در بعضی آیات دیگه هم خطاب به بنی اسرائیل میگه که اونها را غرق کردیم در حالی که شما تماشا میکردید، جلو چشم شما فرعونیان را با اون قدرتشون غرق کردیم. حالا شروع شد بعدش چی؟ فینظر کیف تعملون. این مقطع دیگری از تاریخ برای شما شروع شده، باید شما امتحان بدید در مقابل این نعمتی که خدا به شما داد و این تدبیری که برای شما انجام داد شما چه می کنید، چقدر شکر این نعمت رو به جا می آرید و وظایفتون رو عمل می کنید. خب از همینجا بد نیست اشاره بکنیم که جامعه ما یه همچه مقطعی از تاریخ را گذراند. اغلب شما جوانها تشویق نداشتید هنوز در این حاله. پیرمرد و اینا یه همسال بنده بودیم ولی شما جوانها نبودید. در دهه‌های پیش از انقلاب که فرعون زمان ما، فرعون ایران چه میکرد با متدینین و اونایی که دنبال این بودن که دین خدا را احیا کنند، عمل کنند. کم و بیش شنیدید، حالا خدا خیرشون بده، این بعضی از برنامه‌های رادیو تلویزیون هم برنامه‌های آموزنده خوبیه، یاد میارن بعضی از جریانات و حوادث ها. خدا اونها را در کارهای خیر بیشتر موفق شد. ولی اون زمانی بود که ما مصداق این آیه بودیم، عسى ربكم ان يهلك عدوكم و يستخلفكم في الارض. اون روز هم بسیاری از کسانی بودن هیچ امیدی نداشتن که وضع برگرده، اسلام مطرح بشه در جامعه، حکومت اسلامی تشکیل بشه. خواب و خیال می‌دونستن اینا. اما اون کسی که جانشین انبیا بود در جامعه ما، اون میگفت عسى ربكم ان يهلك عدوكم و يستخلفكم في الارض. و این وعده در طول تقریبا دو دهه نوسانات تحقق پیدا کرد. بعدش نوبت چی؟ فینظر کیف تعملون. اون مقطع تاریخی بود که بر بنی اسرائیل گذشت، بر شما هم گذشت. شما امتحان خوبی دید. انصافا مردم ما در این مقطع تاریخی خوب درخشیدن. البته هر جامعه سطوح مختلفی از انسان‌ها را داره، خیلی خوب داره، خیلی پست مثل بنده هم داره، متوسط هم داره. اما جامعه مجموعا نیروهای فعالش خوب امتحانی داده، خدا هم خوب پاداشی که هیچ کس پیشبینی نمی کرد. نظیرش هم در تاریخ بسیار نادر بود. امروز در جامعه اسلامی چند تا دیگه کشور هستن که مخاطب این آیات هست. یکی از کشورهایی که خیلی خوب نقش خودشون را ایفا میکنند، امتحان خوب دیدن، مردم بحرین. از خدای متعال درخواست میکنیم که پیروزیش رو بر این مردم پاک و شریف نازل بکنه و اونا رو از چنگال دشمنانشون نجات. بعدش هم کشورهای دیگری عراق، سوریه، یمن، اینا مخاطب این خطاب هستن. عسى ربكم ان يهلك عدوكم و يستخلفكم في الارض. البته اون شرط قبلیش بود که استعینوا بالله واصبروا. اگه از خدا کمک بخواید، نه از شرق و غرب، نه از دشمنان خدا، استعینوا بالله واصبروا. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین. اونها الان مورد این خطاب هستند. این درس را باید از بنی اسرائیل و از این داستان و از این آیاتی که بعدش اشاره کردیم بگیرن. اگه دسترسی بود، کسانی که ارتباط دارند، برنامه هایی که برای اونها اجرا میشه، خوبه روی اینها بیشتر تکیه بشه. امیدی به زید و عمرو نداشته باشی، امیدتون به خدا باشه. استعینوا بالله واصبروا. واصبروا اما نوبت ما هم این دوره رو گذراندیم و نتیجه صبر و استعانت رو دیدیم. باز جوان ها یادشون نیست، شاید پیرمرده ها اینا یادشون باشه، تقریبا هر شب یه مدتی که یادم از من، هر شب طلاب مدرسه ها حرم مشرف می شدن، زیارت ها عاشورا می خوندن و متوسل می شدن که خدا طاغوت رو از بین ببره و اسلام رو پیروز کنه. برنامه هر شب بود در حرم حضرت معصوم. و چیزهای دیگری، مداومت بر نماز جعفر، توسلات دیگه، عادت بود برای مردم این توسلات. الحمدلله اینا هم اثر کرد. انشاءالله ما یادمون نره این چیزایی که تجربه کردیم و نتیجه‌شو دیدیم فراموش نکنیم. هر وقت هم مشکل دیگری پیش اومد، که البته زندگی دنیا بی مشکل نخواهد بود، یادمون نره چه چیزهایی میتونه مؤثر باشه. دل به شرق و غرب نبندیم، به این و آن تملق نگیم، کوچکی نکنیم، عزت اسلامی را نشکنیم. در مقابل دشمن کافر قاطعانه و گردن فرازانه صحبت کنیم. اون وقتی که ما در نهایت ضعف از لحاظ اسباب ظاهری بودیم، همون وقت بود که امام می‌فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی‌کند. من از باب اعتمادی داشت بود که به خدا داشت، او باورش بود. ما هم باید یاد بگیریم. این درس ها بعد از این هم باید به یاد داشته باشیم، در مقاطع مختلف زندگیمون به کار بگیم. اینجور نشه که در این موقعی اگر احساس ضعف کردیم دستا رو بلند کنیم و تسلیم. شأن مؤمن نیست. خدا هم دوست نداره که مؤمن در مقابل کافر و دشمن خدا سر تسلیم فرود بیاره، خضوع بکنه، پنهانی باشون قرارداد ببنده و چیزهای از این قبیل. اینا کار خوبی نیست. انشاءالله که مسئولین ما توجه داشته باشن مبتلا به این آفات نشن. مقطع دوم از اون وقتی شروع میشه، مقطع بنی اسرائیل که از مصر بیرون اومده. جلسات قبل، یکی دو جلسه اخیر، این داستان رو میخوندیم که از جاوز نام بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. اینا بیرون اومدن از مصر و متعبت به امر حضرت موسی طبق وحیی که خدای متعال بهشون فرموده بود متوجه شدن به زمینی که در قرآن به نام الارض المقدسه نامیده شده. مقدر است که شما برید در ارض مقدسه سکونت کنید. در این مسیر بودن رسیدن به جایی اتو علا قوم یعکفون علا اسلام. اینا عرض کردیم که یک امتحان جدیدی بود برای بنی اسرائیل. در این امتحان رفوزه شدن، اومدن پیش حضرت موسی و عرض کردن که اجعل لنا اله کما لهم آله، یه بوتی مثل اینا برای ما درست کن، اونو پرستش کنیم. قال انکم قوم تجهلون. یه مقداری در جلسه قبل تحلیل کردیم این را که این گفتگویی که بین بنی اسرائیل و حضرت موسی اتفاق افتاد این تحلیلش چیه. اونا یه همچه پیشنهاد کردن، حضرت رفتن میکنم قوم تجهلون، اغیر الله ابغیکم ربن و هو فضلکم علی العالمین. این چه جور گفتگویی است و چه درسی برای ما داره؟ چطور شد که مردمی که در همون مصر هم که زندگی میکردن اینا معروف بودن به موحدین، برخلاف اونایی که بت پرست و مشرک بودن اینا معروف بودن که اینا از فرزندان پیغمبران هستن، ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف و اینا بت پرست نیستند. و همین عنوان اینها معروف بودن و افتخار میکردن. حالا که نجات پیدا کردن از دست بنی اسرائیل و اونا غرق شدن و نابود شدند و کوس رسواییشون افتاده، حالا تازه میگن ما میخوام بت بپرستیم. یعنی چی؟ چرا اینجوره؟ چطور شد اینا به این فکر افتادن؟ این تحلیل روانشناسانش چیه؟ عرض کردیم از همین جا که حضرت موسی میفرماد انکم قوم تجهلون، تحلیل این جریان روشن میشه. تجهلون چه از جهل باشه چه از جهالت، چه مربوط به فکر و نظر باشه و چه مربوط به عمل و رفتار، فکر نابخردانه و رفتار نابخردانه. پیداست که اینا علی‌رغم این که از نسل انبیا بودن و معروف به موحد بودن و اینا، از لحاظ فکری و رفتاری قوی نبوده. یه به زبان خودمون یه دین ارثی داشته. هستن در دنیا بعضی جاها، حالا انشاءالله در کشور ما اینجور نیست، در خیلی جاها هست که مردم دینشون دینه پدر مادریست، شناسنامه ایست، پدرش مثلا یه دینی داشته. هیچ وقت نرفته تحقیق کنه که چرا این دین، یا شبهاتشو ببینه چیه جواب بده. اگه شبهه شنیده در مقام پاسخی بر اونا بر نیامده، بی‌اعتنایی کرده. یکی این که انسان طوری باشه که پایه فکری و رفتاریش مبتنی بر مبانی عقلی و محکم نباشه. این آفت میخوره، یک جای ضربش هم میخوره. درسی که از اینجا باید بگیریم این است که ما سعی کنیم قوم نجهل نباشیم، سعی کنیم مبانی فکری، اونهایی که در زندگی ما بیشترین نقش رو داره، اینا رو بهتر و محکمتر از همه چیز بیاموزیم، دلایلش رو خوب یاد بگیریم، شبهاتش رو پاسخ بدیم، جواباش رو پیدا کنیم. مخصوصا در این زمان که ملاحظه می‌فرمایید از در و دیوار شبهات میباره، این همه سایت ها دائما دارن لجن پراکنی میکنن، در فکر جوانهای ما اثر میگذارن، آثارش ظاهر میشه، ما هم بی اطلاع نیستیم. مسامحه نکنیم، بگیم ما که مسلمونیم، شیعه علی هستیم، ارادت به حضرت زهرا داریم، مشکلی نداریم. خیلی ها مسلمون بودن بعد مشکل پیدا کردن، وقتی اهمیت ندادن به مبانی فکری و اعتقادیشون، کمک کمک ضعف در ایمانشون پیدا شد. یکیش همین ضعف در مبانی فکری و اعتقادی، ولی این تنها نیست، یه عوامل دیگه هم کمک میکنه. یکی از ویژگی هایی که انسان داره، البته اصلش رو خدا قرار داده و حکمت هایی داره در قرار دادنش، منتها ما بهره برداری غلط میکنیم. اون چرا خدا در وجود انسان قرار داده بی حکمت نیست. میل به غذا بده، میل به همسر بده، اگه میل به خوردن و خوابیدن نباشه، اگه میل به ازدواج نباشه، یا فرد انسان واقعی نمیمونه، اگر غذا نخوره نمیره، نابود میشه. اگه میل به ازدواج نداشته باشه، نسلش واقعی نمیمونه، اون قطعه میشه، از بین میرن، انسان روی زمینه. اینا بد نیست، حتی میتونه به صورت عبادت هم انجام بگیره، اما سوء استفاده کردن، افراط و تفریط، بی جا اونا را به کار گرفتن، اونا غلطی. این که آدم وقتی یه چیزی را نمیدونه، وارد نیست، تخصص نداره، مراجعه کنه به کسایی که اهلش هستن، تخصص دارن، خبره گارن. این یه قریحه خدادادی است، نباید به کسی یاد بدن. حتما هر کسی هر چی بلد نیست میره به کسی بلد هست، پیره بسی یاد بگیره ازش. اونقدر دایرش وسیع میشه تا به تقلید در احکام شرعی هم میرسه. این از همین بابه دیگه، ما نمیدونیم، کسانی زحمت کشیدن یاد گرفتن، میریم از رو یاد بگیم. یه قریه اقلاییست، ریشه عقلانی داره، خدا این را در وجود ما قرار داده چه استفاده کنیم. اما آدمی ذاتها، مخصوصا اونایی که مثل بنده ضعیف هستن، افراد تفرید میکنه، بی جا از یک کسی تقلید میکنه، تقلید کورکورانه، این کارا خراب. خود ما آزمودیم، بنده که آزمودم، حالا شما هم به خودتون مراجعه کنید، در طول زندگیتون، از نوجوانی، از خردسالی، یادش بیاد آدم وقتی چیزهایی رو از یه اشخاص میداد، دلش میخواست همون رفتار مثل اونا رفتار. من خیلی سایی آدم بچه بودم، از دیگران میدیدم دلم میخواست مثل اونا رفتار. حالا بچه که هیچی، من یادمه یه عده از طلاب فاضل بودن، راه که میرفتن عباشون رو مثل امام جمع میکردن، امام یه جور خاصیه، عباشون رو میگرفتن راه میرفت، بعضی ها رها هم دارن، بعضی ها یه جوری جمع میکردن، امام یه جور مخصوصی جمع میکردن عباشون. یک کسانی بودن ناخودآگاه، توجه هم نداشتن چرا، اما چون امام رو دوست می‌داشتن، راه رفتنشون هم می‌خواستن مثل اون. یادم بزرگانی، اساتیدی به لحن امام تدریس می‌کردن، ناخودآگاه، اونطوری که امام تدریس می‌کرد، لحجه امام تدریس بیان، اینا ناخودآگاه از او تقلید می‌کردن. خب اینا بد نیست، اما به یه جاهایی میرسه که او غلایش نداری. اولش تقلید های بچگانه هست، بچه ها تو منزل از پدر مادرشون تقلید کنن، بچه های کوچیک از برادر بزرگ، افراد بزرگتر خانواده، این تقلید کودکانه است. اگه دیده باشید، یعنی دقت کرده باشید، همه ما دیدیم بارها، هزارها بار، بچه کوچولو سعی میکنن همون کارهایی که بزرگترا میکنن لباسمونا بپوشن، کفششون مثل گاهی دل شما میره کفش پادو کفش باباشون و مامانشون میکنن، خوشش میاد که کفش بابا رو بپوشن. این همون تقلیده. نشست و برخاست ها حرف زدن و خیلی سادی، البته اینا عرض کردم برکاتی داره که این تقلید نبود، حرف زدن یاد نمیگرفتن، کارهای خوب هم یاد نمیگرفتن. اما باید بفهمیم کجا باید تقلید کرد کجا نه. یکی از چیزهایی که ما داریم همین تقلیدهایی که از بزرگترا، اول از پدر مادر، بعد تو جامعه هم که میاییم یک کسایی اینا حکم پدر مادر جامعه حساب میکنیم، پدرخونده های جامعه هستن. حالا در هر جامعه یک چنین کسانی وجود دارن، به حق یا ناحق اینا یه موقعیت محترمی دارن تو جامعه، دیگران میخوام مثل اونها بشه. یکی دیگه از عوامل پولدارا و ثروتمندا، فقرا خیلی دلشون میخواست که مثل اونها بشن، لباس مثل اونها بپوشن، خونهشون شکل خونه اونها باشه، مرکبیه که دارن مثل مرکب اونها باشه، اگه داشته باشن مثل اونا عمل کنن که خب دیگه فقیر نیستن، وقتی ندارن میخوان شبیه اونا باشن. پدر مادر، بزرگترای فامیل، بزرگترای جامعه، طبقه ممتاز جامعه که معمولا عموم مردم پولدارا را طبقه ممتاز میدن، اونایی که بهره های مادیشون بیشتره، سر و شکلشون بهتره، اینا باعثی میشه که از اونها تقلید کنن. میگه چرا اون دیگه چرا نداره، اونها هم جوره، دلمون میخواد ما مثل اونها. در تاریخ بزرگترین انحرافات در دین از اینجا سرچشمه گرفته. حضرت ابراهیم علی نبی نام علی و علیه السلام، حالا داستانی داره در تاریخ چیزایی اومده، من بعضیاش میدونم بعضیاش هم تحقیق نکردم سندش و اینا، به هر حال در یه مدتی اینطور که نقل معروفه تا 15-16 سالگی ایشون در غاری در کوهی زندگی میکرد و تا بالاخره بعد آمد وارد جامعه شد و از اون وقتی که وارد جامعه شد دید که مردم میرن در یه بتکده یا بت‌هایی از اونجا میرن پرستش میکنن. عموش که تو قرآن ابا نامیده شده، تو روایات ما هست که عموش بوده، پدرش نبوده، بزرگتر فامیلشون بسته، پدرش از دنیا رفته بود، یتیم بود. به این گفت که ماذا تعبدون، چیه پرستش میکنیم، چه وضعیه؟ قالون نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. اینا یه بت‌های سیلان ساختن و ما اینا به اینا را احترام میزنیم و در مقابل اینها خضوع میکنیم و دست از اینا بر نمیداریم، آنها را خوب احترام داریم، نگهداری می‌کنیم. قال هل يسمعونكم اذ تدعون او يضرونكم او ينفعون. و شما که به اینا احترام می‌کنید و می‌پرستید و اینا، آیا وقتی صداشون می‌زنید اینا می‌فهمن چی میگید شما؟ هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون او يضرونكم او ينفعون. نفعی ضرری برای شما دارن اینا؟ اینا جوابی نداشتن میدن. قالوا كذلك وجدنا آباءنا يفعلون. این سنت آبا و اجدادی است، پدران ما اینجور میکردن. ما قرآن یه جا دیگه میفرماید که اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، این منطقه که چون پدران ما این کار میکردن، حالا که پدران توی کار غلطی میکردن، راه گمراهی میرفتن، شما باید برید. اولا کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. چه منطقیه که چون پدران ما چنین میکردن به آن چنین؟ این هم تقلید کورکورانه است. ساده ترین تقلید، بچه از پدرش تقلید میکنه، خیلی عادیه. بعد در جامعه که وارد میشه، از کدام پدرخونده هایی در جامعه هستن، از اونا تقلید میکنه، تا میرسه به یک کسانی که باز به لسان قرآن کبرا هستن. قرآن یه دسته رو به نام کبرا، اطعنا سادتنا و کبراءنا، بزرگانمون. بزرگ حتما از نظر سنی نیست، بزرگ از نظر موقعیت اجتماعی است. این همه بت پرستی هایی که در عالم واقع شد، شرکایی و این همه انبیا با اینها مبارزه کردن، اینا ریشه شون بود. حالا خود این از کجا پیدا شده بود، با باباهاشون چطور شده بود، در کسانی که تاریخ‌های تحلیلی نوشتن ادعا کردن، البته دلیل قطعی نداریم ما، اما بعید هم نیست، ادعا کردن که ابتداءً اینا به پدراشون احترام می‌ذاشتن، بعد پدرا که از دنیا رفتن عکس اینا، مجسمه اینا رو درست کردن، به این مجسمه ها احترام می‌ذاشتن، یاد بوده پدر. کم کم این مجسمه ها شد معبود. ابتدا مجسمه از پدرانشون ساختن برای یاد بود و احترام به پدر اینا، و این احترامات کم کم شدت پیدا کرد به خضوع و آدم احترام اشخاصی که همین داره خم میشه، اینا کم کم در مقابل این مجسمه ها خم میشدن، خضوع میکردن، کم کم رسم شد، آداب و رسوم شد که آدم در مقابل مجسمه هایی اینا خم می شدن، به خاک می افتادن، شد عبادت، اونا شد بت و اینا هم شدن. آره، پس غیر از این که این بنی اسرائیل اول دیدن یک بتخانه زیبایی را و گویا در یک موقعیت جغرافیایی خوبی هم قرار داشته بود، اینا خوش اومد از اینکه این یه عده به اصطلاح ممتازی دارن چنین کاری میکنن، گفتن خوبه ما هم تقلید. البته باز که توجه داشته باشید، خودشون ابتداعا نیومدن این کارو بکنن، اومدن پیش حضرت موسی گفتن تو برای ما این کارو بکن، چون این هم یه سنتی بود که بالاخره موسی بود که اینا را نجات داده بود، موسی بود که اینا را هدایت میکرد به طرف ارض مقدس، این اندازه را اینا هم به طور طبیعی حرف شنوی داشتن از موسی. اونتا پیشنهاد کردن که ما دلمون میخواد یه همچون معبودی داشته باشیم، این خدایی که نمیبینیم و صداش نمیشنویم اینا، این برامون ارزشی نداره. پس غیر از دیدن اون جریان و اینها و امتیازی که اونا داشتن، این تقلید کورکورانه هیچ سایی دیگه هم کمک کرد. نکته دیگه این که اینها در طول مدت اقامتشون در مصر دائما با همین بت و بتخانه و اینها سر و کار داشتن. حالا درسته اینها خودشون بت پرستی میکردن، اما خو گرفته بودن اینا، این برای چیز تازگی نداشت، اکثریت مردم بت پرست بودن، اینا خیلی زنندگی نداشت براشون، ما عادت داشتن اونا بت پرستن، ما هم نمی پرستیم، ولی حالا این چیز عادی است، همه مردم این کاره هم نمی. در مقابل اون حس تقلید کورکورانی می بایست اینا فکر کنن ببینن این کار درستی است یا نه. موسی فرمود ان ها اولائه متبرون ما هم فی و باطلون ما کانو یعملون. تا درسته شما میبینید نه این کار رو میکنن، اما آخر هر کاری رو که نباید تقلید کرد. فکر کنید این کار درستیست؟ برای چی این کار میکنن؟ چه نتیجه ای داره؟ همون سوالی که حضرت ابراهیم از مردم شهرش کرد، گفت هل یسمعونکم اذ تدعون ینفعونکم و یضرون. نفع و ضرری داره اینا برای شما؟ صرف این که اینا یه همچه کاری میکنند شما آمد بکنید؟ انکم قوم تجهلون، رفتار شما این افراد نابخردانه است. اگه عاقل باشید باید فکر کنید این کاری که اینا میکنند کار درستی است یا نه. اگه خوبه شما هم بکنید. اما چه خوبی داره این کار؟ شما در مقابل یه موجود پستی که به دست خودتون و همسال خودتون ساخته شده به خاک میافتید، هزار ذلت میکنید، هیچ برتری برای شما نداره. شما هزار بر برونا، خودتون برونا برتری دارید. چه کاریه میکنید؟ انها اولای متبرون ما هم فی و باطلون ما کانو یعملون. بعدش اشاره کرد به یک عوامل فطری که در انسان هست، که انسان فطرتاً خدا پرسته. وقتی فکر کرد، توجه کرد به اینکه خدا همه خوبی ها رو به او داده، حیات رو به او داده، نعمت ها رو به او داده و بالاخره اخیراً از دشمن نجاتشون داده، اون دشمنی که صدها سال بر اینا مسلط بود و این اواخر دیگه تهدیدش رو تشدید کرد، سنقتل ابناءهم. حالا این دشمن غرق شد، اون خدایی که شما را این دشمنتون را غرق کرد باید پرستش کنید یا این بوتی که معلوم نیست چه فایده ای داره، بلکه معلوم است که فایده ای نداره. چرا این کار را میکنید؟ به هر حال حضرت موسی اینا را توبیخ کرد و نگذاشت این کار را بکنن. البته اونها اونجا موندنی نبودن، اونها در حال حرکت بودن، در مسیر برخورد کرده بودن به اینا، دیگه فرصتی نشد که شاید اگه مونده بودن کم کم اینا بالاخره کارهایی میکردن. حالا بعدش آثارش هم ظاهر شد در پرستش گوساله سامری، داست مقطع دیگریست از تاریخ اونا. درسی که ما باید از اینجا بگیریم، این بنی اسرائیل قومی هن از دنبالش همین آیات میفرماید، دنبال همین آیاتی که خوندن، و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابنائکم و یستحیون نسائکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. جلوترش این بود که اغیر الله ابغیکم ربا و هو فضلکم علی العالمین. خداست که شما رو بر دیگران برتری داد، ما خدا را رها میکنید میرید بت میپرستید، میخواد بپرستید. یعنی خاص اون عامل فطری که در نهاد هر انسانی هست به نسبت به ولی نعمتش خضوع داشته باشه، اون را درشون زنده کنه. هو فضلکم علی العالمین. اگر میخواد شما قدردانی بکنید از کسی، شکر نعمتی رو به جا بیارید، باید خدا را پرستش کنید که او این نعمت ها را به شما داد و بر همه جهانیان شما را برتری داد. که حالا راجب اینا یه مقداری قبلا صحبت کردیم که این تفضیل از چه جهت بود. جعلکم ملوکن و جعل فیکم انبیاء. خب ما چه درسی باید بگیریم از این؟ احتمال داره ما هم در یک زمانی مواجه بشیم با دشمنانی که حاضر باشند سر از تن ما جدا کنند. به زبان حال میگن سنقتل ابنائکم. تو ما میزدید، ما را تأخیر میکنید، سنقتل ابنائکم. ما درسی که باید بگیریم از داستان قبلیش، باید بگیم استعینوا بالله و اصبروا. فقط نظرتون به خدا باشه، از او کمک بخواهید، صبر و استقامت داشته باشید. ذیل آیه چی بود اونجا؟ عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض، بعدش فلينظر كيف تعملون. همونطور که بنی اسرائیل وقتی نجات پیدا کردن از فرعونیان، دشمنانشون همه غرق شدن، اینها برتری بر جهانیان پیدا کردن. فضلکم علی العالمین، در این حال خدا دست از امتحانش بر نداشت. عسى ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. بعد پرونده شما باز میشه، تازه شما قومی هستید، تازه به نوپا به وجود آمدید، دارای هویت خاصی، قدرت‌هایی، امتیازاتی، نعمت‌های خدا بهتون داده. حالا ببینه فینظر کیف تعملون، شما چه می‌کنید؟ درسی که ما باید بگیریم اینه، ما ای که الحمدلله امتحانات دوره طاغوت را پشت سر گذاشتیم و به فضل شهدایمون و کسانی که فداکارانه برای اسلام خدمت کردن، دینمون باقی موند و عزتمون در دنیا حفظ شد بلکه افزوده شد، مخاطب این آیه هستیم. یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. حالا نوبت شماست که امتحان بدید، ببینم شما چه میکنید. آیا قدر نعمتهای خدا رو میدونید یا نه روی هوای نفس نسبت به بعضی اینها دهنکجی میکنید؟ از این نعمتهایی که خدا بهتون داده، از این عزتی که داره، در مقابل دشمنان خدا استفاده میکنید؟ حفظ عزت، العزت لله وللرسولی وللمؤمنین میکنید یا در مقابل کفار سرخم میکنید، خضوع میکنید، با اونا لاس میزنید، قرارداد مخفیانه امضا میکنید؟ فینظر کیف تعملون. در امور فردیتون خدا احکامی رو برای شما نازل کرده، واجباتی، محرماتی، آیا حالا که قدرت پیدا کردید عمل میکنید به این دستورات؟ آیا رباخاری رو کنار میگذارید یا به نام هدیه و به نام نمیدونم چیزهای دیگری از این مجعولات احکام خدا را زیر پا میگذارید؟ چیزی که خدا میفرماید یک درهمش از 70 بار گناه، 70 بار زنا با محرم در خانه خدا بدتر. خوردن یک درهم ربا از 70 زنای با محرم در خانه خدا، در روایت داریم گناهش بیشتره. شمایی که این عزت ها بهتون دادیم، دشمنتون رو نابود کردیم، حاضرید احکام خدا رو عمل کنید یا هر روز بازی در میارید؟ و سایر احکام خدا را اگه اینا رو رعایت نکردید چی هستید شما؟ مثل همونایی که گفتید یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله. ما میخوام مثل اونا باشیم، ما میخوام مثل آمریکا باشیم، قدرت داره، ثروت داره، تکنولوژی پیشرفته داریم، ما میخوام مثل اونا باشیم. برای اینکه اونجا بشیم چه کنیم؟ خب باید رفتارمون رو مثل اونا کنیم. حلال حرام کدومه؟ اینا مال یه وقتی دیگری بود، در بعضی در اون زمان خودش خب من فوایدی داشت، گذشت دیگه. حالا که دوران 1400 سال پیش نیست، دنیا عوض شده، شرایط جدیدی است دیگه. دختر و پسر با هم باید رفیق باشن، دوست باشن. یه روزی قرآن میگفت ولا متخذات اخدان، در مقابل زناکارها میگفت اینا زناکار یا کسانی هستن که دوست دختر دارن، یا دخترانی هستن که دوست پسر دارن. متخذات اخدان، این تعبیر آشنا هستیم در قرآن دیگه. امروز فرهنگ دنیا چیه؟ در بعضی از جاها پشت کوه قاف اگه دختر جوانی دوست پسر نداشته باشه احساس حقارت میکنه. و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، شما ببینم چیکار میکنید. و خدا با هیچ کس خیش و قومی نداره. لیس بین الله و بین احد قرابه. تو اصول کافی از امام باقر سلامات الله علیه است. خدا با کسی خیش و قومی نداره، رو در بایسته نداره. سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. ما تأمل بیشتری کنیم در این داستان هایی که قرآن نقل کرده و این درس هایی که امروز ما باید از این داستان ها برای زندگیمون ببریم، اونا رو بیشتر برجسته کنیم، خودمون بیشتر درش فکر کنیم، به دیگران یادآوری کنیم و بترسانیم دیگران را از روزی که قدردانی نعمتهای خدا نشه و خدا نعمتش را بگیره. قرآن در این حکم سنتش داست بیان بسیار رسائی داره. گاهی اشاره کردم، حالا نمیدونم آیا حیاتی باشه یا وقتی که یه وقت تفصیلا درباره صحبت کنیم یا نه. تو هم سوره اعراف چند آیه قبل از همین آیاتی که مربوط به داستان حضرت موسی بود، و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالضراء بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشكرون. هر پیغمبری رو فرستادیم، چاشنی آمدن او گرفتاری هایی بود برای اینکه مردم توجه به خدا پیدا کنه، تضرع کنه. لعلهم یضرعون، نه تنها تضرع نکردند بلکه گفتند این جریان طبیعیه، یه روز خوشه یه روز ناخوشه. قد مس آباءنا الضراء والسراء، باباهای ما هم یه روز زندگیشون خوب بود، یه روز خوشسالی بود، یه سال باران فراوان اومد. دنیا هست دیگه، نمیگه. ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مسنا آباءنا الضراء والسراء، باباهای ما هم خوشی داشتن هم ناخوشی، مهم نیست، باید تلاش کنیم، هیچ کار دیگه نکنیم. ابرهای مصنوعی ایجاد میکنیم، باران میاد دیگه، تکنولوژی پیشرفت کرده. یادتون هست وقتی که یکی از مسئولین سفارش میکرد که ابرهای مصنوعی بسازیم و باران بندازیم. این همونه قد بس آبان الضراء و السراء. چه تازه ای نیست، باید آدم علم یاد بگیره با مشکلات طبیعت مبارزه کنه. خب حالا بدل نام کان از سیه، امسال حالا باران خوب اومد، خوش سالی نیست، باران ها زیاد، فراوان، همه خوشحال، حالا چی؟ فأخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون. وقتی اینها ناسپاسی کردن، قدر نعمتهای ما را ندونستن، نافرمانی کردند، ما هم دفعتن ناگهانی اینها را مؤاخذه کردیم. اخذناهم بغتتن، دفعتن ناگهانی اینها را اخذ کردیم و هم لا یشعرون، نفهمیدن چی شد. صبح پا شدن دیدن خمالی ها خراب میران. خدا اینا برای چی برا لغو میکنه؟ با این تأکید و ما ارسلنا فی قریت من نبی الا اخذنا اهلها بالمأساء و الضراء. ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه این جریان، این مراحل براش پیش آمد. ما استثناء هستیم؟ ما تافته جدا بافته هستیم؟ شکل امتحانات و ویژگی‌هاش تبدیل میکنه. روح امتحانات یکیست. شرایطی پیش میاد، ما احکام و وظایف شرعی داریم، باید عمل کنیم، زیر بار در میریم، پشت سر میندازیم، فراموشش میکنیم، یا میگیم این مال زمانهای قبلی بودین، اینو شامل ما نمیشه. حالا تمدن پیشرفت کرده، با شرایط عوض شده، همونطور که شرایط اجتماعی، شرایط زندگی عوض شد، بردهداری از بین رفت، زراعت با بیل گذشت، حالا با بیل‌های مکانیکی و اینا انجام میگیره. چقدر اینا عوض شده، احکامش هم عوض میشه دیگه. اون احکام امروز نمیشه اجرا کنه. زکات بده و نمیدونم چقدر گندم چقدر بیشتر لقمه، اینا مال اون زمان ها. حالا هر چی میتونید بر ثروت ها بیفزایید، جمع کنید، تکاثر بشه، اینا جمع بشه، بشه سرمایه های بزرگ ازش پیدا بشه. حالا میگن مثلا شما ملک شخصیتون به اسم دیگری ثبت بدید، مؤسسه ای درست که مؤسسه خیری. اگه شما بخواید میلیارد ها استفاده که دارید خمسش رو بدید، خب مشکلتونه، نمیدید. برای اینکه بدون مؤسسه ای ثبت کنید، مؤسسه خیریه. مؤسسه خیریه که نگفتن زکات داره. زکات برای آدم هاست، برای انسان هاست. زکات و خمس ها این مال اون زمان ها. اون احکام دیگه به درد این زمان نمیخوره. امروز باید ثروت ها متراکم بشه تا ما بتونیم در مقابل آمریکا عرض اندام کنیم. بگیم تو یکی، ما هم یکی. اگه بخوایم این کار کنیم دیگه بعضی چیزها رو نباید تعصب داشته باشیم. خیلی نباید نگران بهشت و جهنم مردم باشیم. ما باید کاری بکنیم، وظیفه هم اینو توسعه بدیم، یا آمریکایی دیگه در اینجا درست کنیم، مثل اسرائیل. چطور در خاورمیانه یه اسرائیل درست شد؟ کرنه اون یکی از ایالات آمریکاست. ما هم آدم این بین اون بد گفتن اینا و مرگ بر آمریکا گفتن، این چه فایده داره اینا؟ حالا امام یه وقتی کاری کرد، عصبانی شد، چیزی گفت، بسته دیگه. تا کی مرگ بر آمریکا؟ بیایید با رفاقت، دوستی، حالا اهل منطق باشید، بیاید با هم تعامل داشته باشید، از صنایع اونا استفاده کنید، از ثروت اونا، از سرمایه های اونا. شما هم بشید اسرائیل دوم، چه ضرر داره براتون؟ حالا یک کسی میخواد نماز بخونه، نماز شب بخونه، تو خونه‌اش بخونه. این حساب رو جدا کنید از هم. نماز و عبادتون سر جا خودش، هر که هرچی دینی داره برای خودش باشه. اما مسائل سیاسی و اجتماعی راهکار خودش رو داره. خیال نکنید با تعصب بر اون احکام صدر اسلام و اینا به درد امروز بخوره. نتیجه چی؟ بترسیم از اون روزی که فأخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون. اعاذنا الله و ایاکم ان شاء الله.
السلام علیکم.